مغازه است، در دکان است، در یک جای دیگه است، ما اولا باید کنترل بکنیم که اونجا نباشیم. اگر هستیم حتما باید همه ماسک بزنن، ماسک باید دوباره الزامی شوه برای همه مردم در این جاهایی که تجمعات هست، اینا باید مراعات شوه، ان شاءالله که مردم دچار مشکل نشوه. آقای مجاب شما در جریان هستین؟ همونطور که من اول اشاره کردم، اینمال تقریبا بسیاری از کلینیک ها و درمانگاه ها در ایران و در بسیاری از کشورها روز به روز در حجم و تعداد مریض ها زیاد شده میره. بعضی از خانواده ها جمعی زکام هستند، سرماخورده هستند، تب و لرز و گلودرد و بدن درد و سرفه و حتی مشکلات گوارشی ممکنه این ویروس ایجاد بکنه. علاوه بر یعنی هاضموی، علاوه بر مشکلات تنفسی، ممکنه به صورت دلپیچه، اسهال، تهوع، استفراغ به این شکل هم باشه. گاهی وقتی صرفاً علائم گوارشی است. اینا رو ما باز توضیح میدم که ما باید کوشش بکنیم که مراقبت های لازم جدی بگیریم، دوباره باید شروع بکنیم و مراعات بکنیم، دست خود باید مرتب بشوریم و موقع سرفه کردن و عطسه کردن باید ما حفاظت لازم اول ماسک داشته باشیم، اگر نه دست خود همین قسمت دست خود با آستین خود باید ما جلوی سرفه و عطسه خود در جمعیت ها بگیریم. شستن دست ها بسیار بسیار مهم است، و تاکیداتی که در روزهای اول کرونا میشد. اینا رو مردم رعایت بکنن، انشالله که ما بتانیم با واکسیناسیون، با مراقبت هایی که اشاره شد که همه دیگه مردم عالی میفهمن، فقط باید جدی بگیرن، ایره نگوین که باز یک گپ جدید است، نیست،
عادی سازی نشوه.
رعایت کنن که انشالله فرصت انتشار و جهش های جدید ای ویروس خود ما انسان ها باید بگیریم.
بسیار عالی، تشکر از توضیحات تخصصی شما در این رابطه، و خب یقینا در کنار یکی اقشار مختلف مردم توجه و استقبال نشان بتن، کار رسانه‌ای هم باید انجام شود، یعنی رسانه هم به این مهم توجه بکنن که دوباره به مردم تلقین شود که وضعیت جدی است و نمانند که وضعیت از یکی هست بدتر شود، چون به هر حال امکانات محدود است و حتما بازوی اصلی خود مردم است که باید کمک.
من یک نکته را اینجا اضافه بکنم جناب مجاب، که ببینین اگر یک نفر علائم زکامی و سرماخوردگی را داشته باشه، یک گلو درد باشه، آبریزش داشته باشه، یک سرفه داشته باشه، یک بدن درد برش شروع شوه، توجه بکنه که نمی آدم هم در خانواده خود تمام شرایط قرنطینه و قرنطینه رعایت کنه، هم برای دیگه مردم رعایت کنه. بله، نمی آدم باید در محل کار خود حاضر نشه و تا زمانی که علامت داره.
بله،
در جمع مردم، در مراسم و در جاهایی که تجمعات هست حضور پیدا نکنه، رفت و آمدن ها محدود شه، و در خانی که آدم زکام و مریض هست دیگه کسان نیاین، براشان گفته شوه که ما مریض هستیم نیاین، خودشان جای نروند، حتی دعوت هستن بگن ما معذرت میخوایم، بچه مریض است، زکام است، سرما خورده، نمیایم که شما مبتلا و مصاب نشه،
که دفعه زنجیره پاره شه.
بسیار
خوب، خیلی تشکر. تشکر احمدی عزیز، بخیر باشین. تشکر
شما.
تشکر و سپاس از همراهی سیمانه شما، دیگه فرصت چندانه نداریم.
نمانده فقط کبرا از شهرره تهران گفته خیره شدن به درهای بسته زندگی ما رو از توجه به درهای باز زندگی غافل می کنه.
بله، تمرکز نکنیم روی نکات منفی، خوبی ها، خوشی ها، شادمانی ها، همین شادمانی های کوچک و جزئی زندگی رو جدی بگیریم.
تاثیر شادمانی بر خانواده ها موضوعی است که فردا روش کار میکنه.
خب دیگه فرصتی نیست، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب دوستان، یاران و عزیزان خوب شنونده، لحظات زیبا برای یکایکتان آرزومند هستیم. تشکر میکنیم از حضور شما و همچنان سپاسگزاری میکنیم از همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی که لحظات زیبایی را برای ما و شما رقم زدن و از صحبت‌ها و برنامه ریزی هایشان استفاده کردیم، مخصوصا از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه که انشالله اگر کمی دقت بکنیم برای همگی ما و شما رهنمون خواهد بود و مفید فایده. در خدمت شما دوستان هستیم در بخش کلام ناب امروز، صحبت هایی میشنویم از جناب حجت الاسلام انصاریان.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
پیغمبر با چند نفر تو بیابون داشتن برای کاری می رفتن، خیلی هم گرم. پیغمبر فرمودن شما چیزی می بینید؟ گفتن آقا حرم گرما چی می بینید؟ فرمود من شتر سواری رو دارم می بینم، داره میاد سراغ من. شیش شبانه روز چیزی گیرش نیمده بخور. وایس شطور سوار رسید، مشرک، بت‌پرست، بیابونی. پیغمبر اکرم فرمود کجا میری؟ خیلی پیغمبر با محبت حرف میزد. کجا میری؟ گو مدینه. برای چی؟ گو میخوام این آقایی که حرفشو همه میزنن ببینم. فرمود من. گو چی میگی؟ پیغمبر فرمود میگم این بت‌های بی جان هیچ کاری از دستشون برای شما بر نمی. من میگم بیای سراغ اون کسی که شما رو آفریده، روزیتون رو داده، مرضتون رو شفا میده، مشکلتون رو حل میکنه، دردتون رو دوا میکنه. به پیغمبر گفتش که اگه اینجوره خب منو با این آشتی بود. پیغمبر فرمود بگو اشهد و ان لا اله الا الله و انی رسول الله، من از جانب او معلمم برای نجات شماها. گفت یه مرتبه روی شطور بلند کج شد. پیغمبر فرمود نگرش داری. همه دستا رفت بالا. فرمود آروم بذارینش زمین بخوابونینش. از دنیا رفت، خوابوندنش. فرمود آب بیارین من خودم غسلش بدم. همونجا هم یه قبر کندن و دفنش کردن و لحد رو که چیدن، اون آخرین لحد رو نچیده بودن، صورت میت پیدا بود. پیغمبر فرمود چقدر راحت رفتی بهشت.
رسیدیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان گفت که هیئت طالبان در نشست بین المللی با محوریت افغانستان که روزهای سوم و چهارم ماه اسد با حضور بیش از 20 کشور جهان در تاشکند برگزار می شود شرکت می کند. ولادیمیر ناروف گفت ما از طالبان انتظار داریم در این نشست شرکت کنند، اما حضور آنها در این نشست به این معنا نیست که ما طالبان را به رسمیت بشناسیم، بلکه می‌خواهیم از طریق این نشست پیام خود را به مقامات فعلی افغانستان برسانیم. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان افزود هدف نشست این است که آنها، یعنی طالبان، تعهدات بین‌المللی خود را که در چارچوب نشست تاشکند بر عهده گرفتند اجرا و قراردادهای امضا شده در آن را بپذیرند. ولادیمیر ناروف گفت موازی ازبکستان، روسیه و کشورهای همسایه دیگر افغانستان مشابه است، یعنی امارت اسلامی باید به تعهدات خود عمل کرده یک دولت فراگیر ایجاد کند که شامل همه گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان باشد. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
هیئت بلندپایه حکومت موقت طالبان در نشست تاشکند شرکت میکند. قرار است ازبکستان از نشست بین المللی در ماه جاری در خصوص افغانستان میزبانی کند. در این نشست که نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی حضور خواهند یافت، هدف آن تفاهم روی اقدامات و پیشنهادهای جامعه جهانی به خاطر تأمین امنیت، ثبات، بازسازی پس از جنگ و ادغام افغانستان در روند همکاری های منطقه‌ای خوانده شده است. این نشست که در تاشکند بر روزهای 25 و 26 ماه جاری میلادی تدویر می‌یابد، یک هیئتی از حکومت موقت طالبان نیز در آن حضور خواهد یافت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان، می‌گوید که در روزهای نزدیک به رهبری وزارت خارجه یک هیئت به تاشکند می رود و موقف حکومت و مردم را بیان داشته و برخی از نماینده های سایر وزارت های سکتوری در ترکیب هیئت شامل خواهند بود. مجاهد:
امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور. از موقف امارت اسلامی افغانستان و جای وزارت خود داشتن و بعضی از وزارتخانه و ادارات سکتوری دیگر هم هستند که مربوط به مسائل اقتصادی می باشند، آنها هم در حیات میرن و در تاشکند نشست شرکت می کنند.
در ماه گذشته کاملوف، مشاور امنیت ملی ازبکستان، به کابل سفر داشته و با مقامات حکومت موقت از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، دیدار داشته و آنها را در جریان کانفرانس قرار داد. البته ازبکستان با به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان در خصوص امنیت مرزهای خود ابراز نگرانی کرده، اما طالبان بارها به کشورهای همسایه، منطقه و جهان اطمینان داده که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استعمال شود. و مولوی هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در نشست بزرگ علما در کابل یک بار دیگر به تمام کشورهای جهان از عدم مداخله و عدم اجازه استعمال خاک افغانستان علیه دیگران اطمینان داده و خواهان معامله بالمثل با افغانستان گردید. خبرنگار رادیو دری، کابل.
احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره‌های مخالف حکومت موقت طالبان در افغانستان، گفتگوهای سیاسی را تنها راه حل بحران این کشور دانست. احمد مسعود در گفتگو با رسانه‌ها بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که طالبان به این باور راه حل سیاسی نرسد، چاره‌ای به غیر از ایستادگی در برابر آنان وجود ندارد. این رهبر مخالف طالبان تصریح کرد حل مسائل سیاسی افغانستان مشروعیت حاکمیت را در قبال خواهد داشت. در غیر صورت دوباره مشکلات گسترده دامنگیر افغانستان خواهند شد. پیش از این مقامات حکومت موقت طالبان در افغانستان بارها از مخالفان خود خواستند که دست از جنگ بکشند و با این حکومت متحد شوند، اما احمد مسعود با چگونگی نظام کنونی مخالفت دارد. تصویری تازه از مهدی مجاهد فرمانده جدا شده از طالبان منتشر شده است که حکایت از حضور وی در کوهستان‌های هندوکش است. در این عکس مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان و طاهر زهیر والی بامیان در دوران جمهوری سابق در میان جمعی از نیروهای خود نشستند. مهدی مجاهد تنها فرمانده هزارتبار طالبان بود که پیش از جدا شدن که پس از جدا شدن از این گروه از بامیان به زادگاهش در بلخاب رفت و در آنجا علم مخالفت با طالبان را برافراشت. درگیری های او با طالبان در هفته های اخیر باعث آوارگی شمار زیادی از مردم ولسوالی بلخاب شده است. پلیس ولایت سرپل پیش از این گفته بود مهدی مجاهد پس از شکست در بلخاب با کوها گریخته و در آنجا تحت محاصره است. وزارت معارف دولت موقت طالبان اخبار منتشره پیرامون بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان را تکذیب کرد. وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان روز سه‌شنبه با صدور بیانیه و اخبار منتشره در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه در این کشور و واکنش نشان داد و آن را غیر واقعی توصیف کرد. عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف طالبان میگوید که اعلامیه منتشر شده در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود جعلی است. این در حالی است که پیشتر برخی رسانه‌ها ادعا کرده بودند که طالبان قرار است پنجشنبه هفته جاری تصمیم ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه در خصوص بازگشایی مدارس دخترانه را اعلام کند. سازمان هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل در افغانستان از کمک 2.5 میلیون دلاری دنمارک به افغانستان خبر داده است. اوچا اعلام کرده است که این کمک برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد نیازمند در افغانستان استفاده می‌شود. بر اساس آمارهای غیررسمی اکنون 25.4 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند و بیش از 90% از مردم زیر خط فقر قرار دارند. با سقوط نظام پیشین و تسلط حکومت طالبان در افغانستان کمک‌های جامعه جهانی قطع شد و فقر و بیکاری در این کشور به اوج خود رسید. سازمان بهداشت جهانی درباره روند رو به افزایش بیماری وبا در میان افراد آسیب دیده از زمین لرزه در پکتیکا و خوست افغانستان هشدار داد. از 12 تا 19 سرطان در مجموع 464 مورد جدید ابتلا به این بیماری در ولسوالی های گیان، برمل و سپری در ولایت های پکتیکا و خوست مشخص شده است. اوایل ماه سرطان زمین لرزه مرگباری با قدرت 5.9 درجه ریشتر ولایات جنوب شرقی خوست و پکتیکا را لرزاند که در نتیجه آن 1036 تن کشته و 2949 نفر هم زخم برداشتند. با گفته سازمان صحی جهان با رسیدن فصل تابستان خطر ابتلا به بیماری های ساری مانند اسهال حاد یا کولرا و مالاریا با دلیل شرایط زندگی نامناسب در جوامع آسیب دیده افزایش می‌یابد. مجموعه خبری ساعت 11 را با خبری از ایران ادامه می‌دهیم. وزیر امور خارجه ایران بر همگرایی ایران و واتیکان در تمرکز بر راه حل سیاسی بحران‌های جهانی و مشترکات اسلام و مسیحیت تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای گفتگو و رایزنی با مقامات کشورهای ایتالیا و واتیکان به روم سفر کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز به دنبال دیدار اخیر با مقامات واتیکان در صفحه توییتری خود نوشت که گفتگوی دو ساعته با صدر اعظم واتیکان و وزیر خارجه آن داشته است. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد حرف ایران و واتیکان در تمرکز بر راه حل سیاسی بحران‌های موجود جهان و مشترکات اسلام و مسیحیت یکی بود. همچنین پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز با تشریح دیدارهای وزیر امور خارجه ایران با مقامات واتیکان پرداخت و نوشت امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه با کاردینال پیترو پارولین صدر اعظم واتیکان و همچنین اسقف اعظم پاول گالاگر وزیر امور خارجه آن گفتگو و تبادل نظر کرده است. طرفین در این گفتگوها درباره علایق و نگرانی‌های مشترک در قبال تحولات بین‌المللی و منطقوی تبادل نظر کردند. وزیران امور خارجه ایران و واتیکان همچنین ضمن تبادل نظر در مورد راه‌های استحکام بخشیدن به صلح و ثبات جهانی و منطقوی بر ضرورت حل و فصل سیاسی بحران‌ها تأکید کردند. امیر عبداللهیان در دیدار با مقامات واتیکان آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها را تشریح و تأکید کرد که تهران برای توافق خوب و پایدار جدی است. اتحادیه اروپا بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای بار دیگر خواستار تسریع در روند مذاکرات برای لغو تحریم‌ها شد. پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه درخواست سرعت بخشیدن به روند مذاکرات برای لغو تحریم‌ها را در شرایطی مطرح کرد که آمریکا به عنوان مقصر اصلی اخلال در اجرای برجام همچنان نسبت به برداشتن گام‌های ضروری، معتبر و اعتمادساز برای رسیدن به توافق تعلل می‌کند. علی باقری یکنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات لغو تحریم‌ها سوم ژوئیه در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران اعلام کرد. مذاکرات در دوحه در چارچوبی که از قبل تعیین شده بود شکل گرفت و ادامه گفتگوها بر اساس توافقی است که بین ایران و طرف مقابل و به طور مشخص انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات رفع تحریم ادامه دارد. و سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین سه‌شنبه شب اعلام کرد که پس از امضای اولین تفاهم‌نامه تعهدات در ازبکستان در اجلاس سال روان در سازمان همکاری شانگهای که سپتامبر در سمرقند برگزار می‌شود، الحاق ایران نهایی می‌شود. در بیانیه سفارت ایران آمده است تصویب تصمیم شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای مبنی بر اعطای وضعیت عضویت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سال 2022 نهایی خواهد شد. پیوستن با سازمان همکاری شانگهای عنصر مهم در اجرای سیاست نگاه به شرق تهران خواهد بود که همکاری این کشور با اعضای سازمان همکاری شانگهای از جمله چین و روسیه را تسهیل می کند و نفوذ خود را در آسیای مرکزی و جنوبی افزایش می دهد. ژائو هیرون کارشناس مؤسسه مطالعات روسیه در اروپای شرقی و آسیای مرکزی زیر نظر آکادمی علوم اجتماعی چین با گلوبال تایمز گفت تعمیق همکاری ایران با چین و آسیای مرکزی در زمینه‌های مانند انرژی و تجارت مفید خواهد بود. یین کانگ پژوهشگر مؤسسه مطالعات غرب آسیا و آفریقا آکادمی علوم اجتماعی چین نیز در این زمینه گفت ایران می‌تواند نقش کلیدی در سازمان چند جانبه منطقوی ایفا کند. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌المللی بین دولتی است که در 15 جون سال 2001 در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شده است. در نشست این سازمان که سال 2007 میلادی در شهر آستانا در پایتخت قزاقستان برگزار شد، هندوستان و پاکستان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شدند. هم‌اکنون ایران نیز در حال تعیین کردن مراحل و فرآیندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 11. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت تهران و کابل به اطلاع شما خواهد رسید. روزتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خود دارم بیزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالت.
ایران گشت
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. عزیزان، در برنامه امروز هم در دیدار از شهر زیبای تبریز و آثار ارزنده تاریخی آن همسفر ما باشید. یکی از جاهای دیدنی تبریز میدان ساعت یا میدان شهرداری و عمارت شهرداری است. عمارت شهرداری که در بین مردم تبریز به ساعت قاباقی معروف است، جزء آثار ملی ایران به شمار می آید. عمارت شهرداری تبریز در فاصله سالهای 1314 تا 1318 در زمینی به مساحت 9600 متر مربع و زیربنای 6500 متر مربع و در 3 طبقه ساخته شده و مشتمل بر 80 اتاق و 10 تالار زیباست که چشم هر بیننده‌ای را به خود معطوف می‌کند و برج ساعت آن سبب شهرت این بنا شده است. ساختمان عمارت نیز به شکل حرف یوست و از سنگ تراشیده شده و وجود چندین ورودی و سنگ‌های حجاری شده از ویژگی‌های منحصر به فرد این بناست. این بنا نخستین نهاد شهرداری در تبریز و اولین بلدیه در ایران است. وجود نخستین موزیم شهر و شهرداری‌های کشور ایران در داخل عمارت نیز از دیگر جاذبه‌های این عمارت است. این موزیم به منظور گرامی داشته 100مین سالگرد تأسیس اولین بلدیه ایران در تبریز تأسیس شده است. عمارت شهرداری که یک سبک معماری استثنایی داره، ساختمان بسیار جالب و در زمان خود کم نظیر بود و مخصوصاً ساعت بالای آن به طرز بسیار ماهرانه در ساختمان کار گذاشته شده و هر ربع ساعت زنگ پرصدای آن با تنین با شکوه خود در فضای شهر انعکاس پیدا میکنه. استحکام و دوامی ساختمان باعث شد از زمان احداث آن هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد و به همان صورت اولیه باقی بماند. امروزه با تغییر کاربری عمارت شهرداری به موزیم، تالارهای مختلفی که در داخل عمارت شهرداری تبریز وجود دارند، در دل خود گنجینه‌های بسیاری از تاریخ را به امانت نگه داشتند. انواع کتب و اسناد خطی، فرش‌های قدیمی و نفیس و دوربین‌های عکاسی قدیمی از جمله آنهاست. سیر تحول تاریخی هنر فرش، نشر و عکاسی با گردش در این موزیم به خوبی به چشم می‌خورد. در زیرزمین ساختمان شهرداری، موزیم اسناد، موزیم کفش، موزیم فانوس و موزیم آتش نشانی قرار دارد که در آن قدیمی‌ترین کفش‌ها، فانوس ها، تاریخچه اولین آتش نشانان و ابزاری که استفاده می کردند و همچنین قدیمی ترین دوربین های تبریز به چشم می خورند. در طبقه اولی ساختمان موزیم صدا و موزیم شهدا قرار دارند. در موزیم صدا انواع سازهای مورد استفاده در طول سالیان دراز در شهر تبریز برای بازدید عموم قرار داده شده است و موزیم شهدا نیز حاوی خاطرات، عکس‌ها و دست‌نوشته‌های شهدای شاخص شهر تبریز است. موزیم فرش هم در طبقه دومی ساختمان واقع شده که فرش های با قدمت حدود 80 ساله در آن قرار دارند.
Sənə qurban bu canım, gözəl aldı Təbrizim Yolunda mən verərəm, bu canı ay Təbrizim Sənə qəllaqlanır, zamanları Təbrizim Qanında vardı vəfa, sənə namı Təbrizim Qeyrəti təhdi mənim, gözəl Təbrizim Sevə-sevə deyərəm, yaşa Təbrizim Yaşa-yaşa mənim, ay Təbrizim Qeyrəti təhdi mənim, gözəl Təbrizim Sevə-sevə deyərəm, yaşa Təbrizim Yaşa-yaşa mənim, ay Təbrizim Sənə mordu təsibim, gözəl adlı Təbrizim Eşqinə hey deyərəm, yaşa-yaşa Təbrizim Əyməyib əyməmi sən, əsciyə boş Təbrizim Qeyrəti təhdi mənim, gözəl Təbrizim Sevə-sevə deyərəm, yaşa Təbrizim Yaşa-yaşa mənim, ay Təbrizim Qeyrəti təhdi mənim, gözəl Təbrizim Sevə-sevə
شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم از رادیو دری 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره است که میتونید پیامک بزنید با برنامه خودتان. همچنان در سفر به شهر تبریز همراه ما باشید. در نزدیکی میدان شهرداری تبریز یکی از ارزشمندترین موزیم‌های ایران به نام موزیم آذربایجان یا تبریز قرار دارد. این موزیم از نظر رتبه بندی جایگاه دوم را در لیست موزیم‌های باستانشناسی ایران بعد از موزیم ملی ایران به خودش اختصاص داده است. در این موزیم میتوان آثار تاریخی متعلق به دوران پیش از اسلام و دوره اسلام را به وفور ملاحظه کرد، لذا از مکانهای ارزشمند برای علاقمندان به تاریخ ایران است. از شما دعوت میکنیم در دیدار از این موزیم با ما همراه باشید. موزیم آذربایجان به طور رسمی در سال 1341 هجری شمسی مورد بهره برداری قرار گرفت. این موزیم دارای 3 سالن با متراژ بالغ بر 800 متر مربع می باشد که هر سالن پر از آثار ارزشمند تاریخی ایران می باشند. سالن همکف آن دارای آثار و اشیای تاریخی مربوط به دوران پیش از تاریخ و دوران پیش از اسلام می باشد که در آنها آثاری با قدمت 7000 سال نیز می توان دید. طبقه اول آن نیز به مانند طبقه همکف دارای آثاری منحصر به فرد می باشد که قدیمی ترین آثار آنها به دوران سده 4 هجری می رسد و مربوط به شهر نیشابور است که از مهمترین ویژگی های آنها می توان به استفاده از خط کوفی، استفاده نقش های اسلیمی و استفاده از لعاب سفید در این آثار اشاره کرد. در سالن سکه ها و مهرهای تاریخی ایران نیز قدیمی ترین سکه های ضرب شده در ایران از دوره هخامنشیان تا دوره قاجار به نمایش در آمدند. همچنین نمونه هایی از مهرهای تاریخی ایران زینت بخش این بخش از موزیم آذربایجان است. در طبقه زیر همکف موزیم شاهد نمایشگاهی از آثار و مجسمه های فلزی دستساز استاد احد حسینی هنرمند تبریزی هستیم. استاد حسینی با دیدی عمیق نسبت به سرگذشت و اخلاق انسان در طول سده های گذشته به خصوص سده 20 به خلق این آثار پرداخته و آنها را جهت نمایش به این موزیم اهدا کرده است. بخش سنگ نگاره های تاریخی جا جدیدترین بخش موزیم آذربایجان است. در این بخش مجموعی از پیکره‌های انسانی، سنگ گورها، سنگ‌های کتیبه‌دار، قوچ‌های سنگی و مجسمه‌های سنگی به نمایش گذاشته شدند. در کنار موزیم آذربایجان، یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای معماری اسلامی و جاذبه‌های تاریخی مذهبی تبریز یعنی مسجد کبود قرار دارد. اغلب گردشگرانی که از گوشه و کنار دنیا برای بازدید این بنای باشکوه به تبریز می‌آیند، آوازه کاشی‌کاری‌ها و غنای رنگی آن را شنیدند. این مسجد باشکوه در سال 1310 هجری شمسی با شماره 169 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مسجد کبود با کاشی‌های معرق فیروزه‌ای و لاجوردی، انواع خطوط عالی مانند ثلث، نستعلیق، نسخ و طرح‌های بدیع هندسی و اسلامی مورد توجه علاقه‌مندان ذوق و هنر است. قدمت این بنا به قرن 9 هجری قمری باز می‌گردد و در سال 870 هجری قمری به دستور ابوالمظفر جهانشاه ابن قرایوسف که قدرتمندترین حکمران سلسله ترکمانان قراقویونلو بود ساخته شده است. در گذشته این بنا جزی از مجموعه با نام مظفریه بوده که متشکل از ساختمان‌هایی چون مدرسه، مسجد، خانقاه و کتابخانه بوده است. متاسفانه امروز تنها بخشی از مسجد باقی مانده که آن هم دچار آسیب‌های جدی شده است. این بنا با نام‌های مختلف از جمله مسجد شاه جهان، امارت و مسجد مظفریه معروف و مشهور بوده است. با ورود به محوطه مسجد، زیبایی و عظمت این بنا علت متمایز بودن آن را بیان می‌کنم. تلفیق آجر و کاشی با رنگ‌های متنوع در ساخت مسجد بسیار دیدنی و حیرت انگیز است. تنوع و ظرافت کاشی‌کاری و انواع خطوط و نقاشی‌های به کار رفته در آن و نیز زیبایی و هماهنگی رنگ‌ها به ویژه رنگ لاجوردی کاشی‌کاری‌های معرق سبب شده است تا به فیروزه اسلام شهرت یابد. معمار سازنده مسجد کبود سازگاری مطلوبی با وضعیت اقلیمی شهر تبریز یعنی آب و هوای سرد کوهستانی به وجود آورده، به نحوی که تمام بخش‌های این مسجد در فصول مختلف سال کاربردی بودند. با ورود به داخل مسجد، اختلاف دمای داخل و خارج آن بسیار محسوس می‌باشد، به طوری که در روزهای گرم تابستان فضای بسیار خنک آن در کنار حس معنوی آن آرامشی بی‌نظیر را برمغان می‌آورد. با ایستادن در زیر گنبد بسیار بزرگ این مسجد و نگاه کردن به سقف بلند آن، احساس متفاوت را تجربه خواهید کرد. در زلزله مهیبی که در سال 1193 هجری قمری اتفاق افتاد، برای این مسجد آسیب‌های زیادی دید و حتی گنبد آن هم ریزش کرد و امروزه از آن فقط یک سردر و چند پایه به جای مانده است. اما همین باقی مانده های کم هم به خوبی شکوه و هنر معماری این مسجد را نشان می دهند. به گفته دکتر سیروس برادران شکوهی، استاد دانشگاه تبریز، عظمت و زیبایی مسجد تاریخی کبود به قدری است که جهانگردان و سیاحانی نظیر شاردن فرانسوی، کاتب چلبی، توارنیه، مادام دیو لافوا، دکتر فوریه، نادر میرزا، گروته و مانند اینها در 600 سال گذشته با بازدید از این مسجد پرداختند و از مجد، عظمت و شکوه این بنای عظیم سخن گفتند. استاد سید جمال ترابی طباطبایی، پژوهشگر معاصر، درباره این مسجد تاریخی می نویسد: در اکثر منابع و سفرنامه ها مدت ساخت مسجد کبود را 30 سال دانستند و این می‌افزاید در ساخت بنای عظیم مسجد کبود از مهندسان متعددی استفاده شده است و معماری بنایی با آن عظمت، شبستان گنبدوار و حجرات جانبی، خبر از آگاهی سازندگان آن و علوم مختلف از جمله هندسه و ریاضی می‌دهد. عزیزان همراه، با توجه به پایان یافتن زمان برنامه از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه های تاریخی تبریز در برنامه آینده با ما همراه باشید. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
قلم موی اراده را بردار، آغشته به رنگ عشق کن، رنگ تازه بزن بر بوم زندگی، تا جان بگیرد طرح‌های آرزوهای قشنگت. سلام، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده برنامه رازهای زندگی با موضوع یاد خدا با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اخیراً روانشناسان در پی تحقیقات گسترده و دقیق علمی به این نتیجه رسیدند که یاد خدا یکی از عوامل آرامش دهنده روان بشر و تسکین برای بسیاری از بیماری‌های غیر قابل درمان است. از این رو در سالهای اخیر برخی از کلینیک‌های روان درمانی رویکرد جدی به درمان بیماران از طریق توجه دادن آنها به امور معنوی نمودند. از منظر دین، یکی از عوامل سعادت آفرین در زندگی بشر توجه به خدا و یاد اوست، زیرا منشأ گرفتاری های انسان و ریشه همه رذایل اخلاقی او غفلت از یاد خداست. اهمیت توجه انسان به خدا در زندگی موجب شده است که قرآن کریم در موارد فراوان با مؤمنین توصیه کند که همواره به یاد خدا باشند. از جمله در سوره احزاب آیه 41 می‌خوانیم: ای اهل ایمان، خدا را بسیار یاد کنید. و در جای دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 103 نیز خداوند از مردم می‌خواهد که نه تنها در هنگام نماز، بلکه بعد از پایان آن نیز در هر حال و موقعیتی که قرار دارند او را یاد کنند. دوستان عزیز، زمانی که انسان دل را به سوی خدا جهتیابی می کند، همچون آینه ای است که در برابر تابش آفتاب قرار می گیرد. او انوار الهی را به تناسب استعداد و آمادگی خود دریافت می کند و آن را منعکس می سازد. هر اندازه دل از تیرگی ها و آلودگی ها منزه تر و به صفا و پاکی آراسته تر باشد، به همان اندازه قدرت دریافت انوار تابناک الهی در او بیشتر می شود و احساس آرامش می کند. خانم طیبی، محقق و روانشناس ایرانی، می گوید بشر امروز برای گمشده اصلی خود که خوشبختی و سعادت است، دچار کج اندیشی شده و در نزد او پول و ثروت و یا لذت طلبی عامل برای رسیدن به آرزوهای دیرینه‌اش است. به همین جهت حریصانه حد و مرزها را در می‌نوردد تا با کسب پول و قدرت بیشتر به آرزوی خود برسد. در حالی که هرچه جلوتر می رود و سرعت می گیرد، از آرامش و راحتی و احساس خوشبختی فاصله می گیرد. زمانی نیست که به بعض خواسته های خود می رسد، متوجه می شود به تنها چیزی که نرسیده خوشبختی است. انسان باید بداند که توجه او به خدا در واقع اتصال قلبی او و درگاه الهی است و بدیهی است که در این ارتباط و اتصال باطنی مواهب معنوی و حتی مادی فراوان نصیب او می شود. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای:
وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. یاد خدا پشتوانه همه خیرات و همه برکاتی است که انسان میتوانه در این مهلت زندگی به دست بیاورد با تضرع. این یاد خدا نباید اختصاص داشته باشد به دورانهای شدت و مهنت و زحمت و فشار، نه در دوران راحت، در دورانی که دغدغه و نگرانی مادی هم انسان ندارد، این یاد خدا رو باید در دل نگه داره.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان، رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع یاد خدا در خدمتتان هستیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، ذکر و یاد خدا چه در قلب یا زبان باشد و یا به صورت انجام یک عبادت خاص مثل نماز و دعا، موجب اتصال به منبع لایزال هستی می شود و انسان را متوجه عظمت و قدرت خدا و نعمتهای بیکرانش می کند. در اسلام ذکرهای فراوان از سوی اولیای دین بیان شده است. پس از نمازهای واجب، در اول و پایان روز، در وقت سفر، حتی هنگام خوردن آشامیدن و همچنین هنگام رویارویی با مشکلات، ادعیه خاص ذکر شده است. یکی از حکمتهای این دعاها این است که رابطه بین انسان و خدا همواره برقرار و مستحکم باشد. ذکر خدا آثار و ثمرات باشکوهی دارد که هر یک در سازندگی و لطافت روح انسان مؤثر است. اولین اثر یاد خدا این است که خداوند متعال نیز متقابلا انسان را یاد می کند و او را در مراحل مختلف زندگی یاری می نماید. البته همان طوری که می دانید، عطایای الهی شامل همه موجودات و انسانها و حتی کافران نیز می شود. اما خداوند عطایا و مواهب خاصی نیز دارد که تنها شامل حال کسانی است که همواره از او یاد می کنند و در راه او گام بر می دارند. چون این کسانی از توجه خاص خداوند برخوردار هستند. عزیزان باید توجه داشت که منظور از ذکر خدا تنها ذکر زبانی نیست، بلکه در هر موقعیت میتوان خدا را یاد کرد. گاهی انسان هنگام مواجهه با گناه به یاد خدا میافتد و با ترک معصیت لذت معنوی بر روح انسان حاکم میشود. شکیبایی هنگام سختی ها و مصائب نیز میتواند پیوند انسان را با خدا محکم تر کند. اینها از تأثیرات یاد خداست که دل را نورانی می کند و در نهایت آرامش درونی را برای انسان به ارمغان می آورد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی نیاز می‌سپاریم.
به جان کاهم در هر نفس و آهم، هر نقطه از راهم جز عشق نمیخواهم. این سفره شاهانه سهم خوی دیوانه، صاحب این خانه جز عشق نمیخواهم. چرخیدم و چرخیدم، حال همه را دیدم، از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم. این مال و منال تو چون شیر حلال تو، از فکر و خیال تو جز عشق نمیخواهم. جان دارد از عشق نشان دارد، از هر که روان دارد جز عشق نمی خواهم. چندیزی ابرویت، خوش رقصی گیسویت، از این همه جادویت جز عشق نمی خواهم. وقتی که تو خوشبختی کم می شود این سختی، با این همه بدبختی جز عشق نمی خواهم. چرخیدم و چرخیدم، حال همه را دیدم، از حال تو فهمیدم جز عشق نمی خواهم. وقتی که تو خوشبختی کم می شود این سختی، با این همه بدبختی جز عشق نمی خواهم.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، با نام تو آغاز می کنم. سلام شنوندگان محترم و نازنین ما، نیمروز چهارشنبه تان پر از خیر و برکت و آرامش. تشکر از این که باز هم در قرار بندگی امروز حاضرید. نگاه رحمت خداوند همراهتان. پیامبرمان، پیامبر نور و رحمت و روشنایی، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است. وقت باز کردن درهای بهشت است دوستان، دیر نکنیم. درود به همه شما شنوندگان جان. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58.59 خواهد بود. دوستان عزیز، حضرت سلیمان نبی علیه السلام یکی از پیامبرانی بود که گستره حکومتش شرق و غرب عالم را در نوردیده بود و نعمتهای فراوانی در اختیارش قرار داشت. از این رو در دعاهای او شکر و سپاس نعمتهای الهی نمود خاصی داره و بر اساس وعده الهی شکر و سپاس نعمتهای خداوند موجب افزایش آن گردید. خداوند یکی از نیایش‌های حضرت سلیمان را این گونه در قرآن کریم نقل کرده است: پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای سپاس گذارم و به کار شایسته‌ای که آن را می‌پسندی بپردازم و مرا به رحمت خیش در میان بندگان شایسته‌ات داخل کن. حضرت یونس علیه السلام نیز به عنوان یکی از پیامبران الهی دعاها و نیایش‌های فراوانی دارد، به ویژه که این پیامبر مدت زمانی را در شکم ماهی سپری کرده بود و در آن تاریکی شب با خداوند متعال مناجات‌های فراوانی داشته است. بخشی از این مناجات که در قرآن مجید از آن یاد شده است این جمله شریف است: معبودی جستو نیست، منزهی تو، براستی که من از ستمکاران بودم. قرار بندگی رو تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با